تغییر افتاد کارم روز و شب، ابر بی‌تاب بهارم روز و شب. تا کجا باید ببارم روز و شب؟
شبتون بخیر همراهان عزیز. خانم مونا خدایی، برای ما هم افتخاره که شما ما رو دارید همراهی میکنید. گفتن که چقدر خوب بود تفاعل امشب، برای ما افتخاره که شما همراه ما هستید. خب موضوع جالبی پیش روی ماست جناب نصرآبادی، میخوام گزارش خانم گیتی محمدی رو بشنویم. بله. وحید آماده کرده، اما میخواد یه چیزی یادم اومد، قبلش هم خدمتتون گفتم اون غزل عجیب جناب مولانا است که بله گویا از انگار حدیث قدسیه داره ما حرف بله میزنه. بله. تمام اون چه که پیامبران گفتن و بزرگان رو مولانا خلاصه کرده در اون غزل که به بنده داره میگه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. یعنی صد هزار سال اونم به خشم، یعنی با یک عصبانیت و یک قدرت و یک همت و ارادهی بخوای من دورشی، باز به من بر میگرد.
الیل مسیر به سوی من از بازگشت.
گویا باید فکری کرد برای این روز. آره. چون تو هر دینی که داری در لحظه مرگ به این باور، جناب عطار میگه اگر این هفت مرحله رو نرفتید، هفت مرحله عشق رو، حواستون باشه، خبر بدم شما رو که در لحظه مرگ همه تون مؤمن میشید، اون حیرت و اون فنا رو اون لحظه آخر میبینید. چیزی عجیب و غریب میگن بزرگان، میگن ایمان دیگه معاویه و علی بعد مرگ یه جورای محمد یکیه. معاویه هم دیده دیگه صحنه رو، الان همون ایمانی رو داره که او در زمان حیاتش داشت. و این نگاه کردن به زندگی
سطحیش همینطوره. آره.
یعنی من تو جای شلوغ که دنیاست به روز خلوتم فکر کنم.
ثم لترونها عین الیقین. اولا که یادم میاد که یه جایی این توفیق رو داشتم وقتی که انا لله رو خواستم چیز کنم، به این نظرم جلب شد که خیلی اینی که ما ترجمه میکنیم که ما از خداییم انگار درست نیست. نه، ما برای خداییم، ما مال خداییم. خدا میگه که شما مال من هستید،
برمیگردید.
شما مال من، کجا داری میری؟ خب بعد اون جایی که مثل یه پدر، مثل یه مادر، مثل یک والدین دلسوز میخواد مثلا دعوا کنه، میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدم، بهتون نگفتم عهد نکردیم با هم دیگه الله تعبد الشیطان، شیطان رو اطاعت نکنید، بندگی نکنید.
من فکر میکنم آخرش خدا هممون میبخشه.
آره، انه لکم عدو مبین، اون دشمن آشکار شماست. و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، و من رو اطاعت کنید، من رو بندگی کنید، من وجودم، اون نیستی من وجودم، این راه
خدای شهر. موقع هم دنبال خدا رفتیم شیطون رها کردیم، حالا ما خوب.
آره، و وقتی میخواد حالا این بچه رو که دعواش کرده که چرا آخه نگفتمت مرا آنجا
که آشنات
منم، خب بعد وقتی که میخواد بگه حالا برگرد، وای حسن، وای وای، نمیاد بگه که آی بچه که اشتباه کردی،
اصلا به رود نمیاری. یعنی
نمیاد بگه که بعد مثلا خدا نکردم بعضی موقعا که ما معذرت میخوام یه تحقیری هم انگار اصلا یه جورایی یاداوری میکنیم، میگه که قل یا عبادی، بگو بنده های من، آخ الذين اسرفوا على انفسهم، نمیگه ای بنده های گناهکار من، یا عبادی الذين مثلا اذنبوا،
بابا هم همین میگه بچهای من.
آره. میگه نه، ای بنده های من که اسرفوا على انفسهم، به جانتون زیاده روی کردید، به جون خودتون یه ظلمی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از من از رحمت
امید نبرید.
آره، ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا،
خدا همه گناهان رو
ببخشه. آره، همش نمیگه حتی میتونه ببخشه، میگه خدا میبخشه، ازش بخوا خدا میبخشه.
این وسط چه ظلم میکنه کسی که دم از خدا بزنه و دم از دین بزنه و با مردم جوری رفتار بکنه و با اونا جوری زندگی کنه که مردم بگن بیزار بشن، بگن.
آره. اتفاقا بزرگترین ظلم رو میکنه به این خاطر که داره به خدا دروغ میبنده.
آها، خدایی که داره معرفی میکنه
اینجوری نیست که.
آره، اینجوری
نیست. خدا که اینجوری نیستش که، هستی که اینطوری نیستش. اینایی که تو میگی از جنس نیستیه. اگه خدا اینی که تو میگی خدا نیست، خدا خداست، چون بزرگه، چون عظیمه، چون بی نهایته.
چون تو مغز من و تو نمیگنجه.
آره، آره، آره. و اگر که تو اینجوری داری معرفی میکنی که انقدر محدود، ضعیف، نیازمند، نیازمنده اصلا که حالا مثلا حتما کسی اطاعتش بکنه، نه، خودش که میگه که ان الله لغنی عن العالمین.
شما خوب قرآنو بلدی ها؟
این جاهایش که به دردم بخوره زنم مونده. خب این جاهایش هستش که حسن جانم از جنس دقیقا هستیه، یعنی اصلا آخه مگه میشه خدا غیر از این باشه که لغنیون عن العالم، مگه میشه که خدا غیر از این باشه که صمد باشه، پر باشه،
آدم موجود بینیاز.
آره دیگه، خدا اینه دیگه. خب برای همین اینجوری هم معرفی شده.
پس ما خودمون نیازمندیم که خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم و زندگی بهتر برای خودمون رقم بزنیم. و الا فرمود که گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد.
ان احسنتم، اگر که خوبی کنید، احسنتم لانفسکم، به جان خودتون
خوبی کردید.
و ان اسأتم فلها، بدی هم بکنید برای خودتون کردید. یه جای دیگه میگه که اگر که اطاعت بکنید خب خیلی به دردتون خوره اینها، اما اگر کسانی رو برگردنن و این تبدل و فعن الله لغنی یونن العالمین، فکر نکنید خدا نیاز داره ها،
بی نیاز از شما.
آره
بریم اگر اجازه میدید گزارش خانم گیتی محمدی رو بشنوید. باز هم با شما به گفتگومون ادامه میدیم. بودن 30 دقیقه از راه شب مونده.
بامدادتون خوش شنوندگان ارجمند. این شبها فصل عبادت برای بندگانی است که در هر فرصتی به دنبال گم شدهشون و آشتی به خدا هستند. و خوشا به حال اونهایی که از ماه رجب بهترین استفاده رو می کنند، به دعا و نیایش می پردازند، به دنبال بهترین فرصت هستن برای خلوتی کوتاه که توی این شلوغی های دنیا بتونن به آرامش روحی و معنوی برسند، چرا که گم شدهشون رو توی همین لحظه ها پیدا می کنند.
راست شما پرسیدید گم شده، من خیلی اعتقاد ندارم که گم شده داشته باشم و شاید خیلی عجیب باشه اگر گم شده این هست. اگه کسی خود گم شده، منم که گم شدم، من چه نسبت به آقای امام زمان، چه نسبت به خداوند، واقعا این احساس رو دارم که این منم که گم شدم.
چطور میشه حالا بخوایم این حس و حال معنوی که پیدا کردیم و ارتباطی که با خدا گرفتیم رو گم نکنیم و باعث بشه که یهو فراموشش نکنیم؟ چه کار بکنیم؟ به نظر من شما وقتی که وارد اعتکاف میشین، یعنی وارد اون مکان اعتکاف میشین، یعنی شما یه طوری انگار تعلقات دنیای خودت رو گذاشتی کنار و وارد مکانی شدی که آقا میخوام با خدا ارتباط بگیرم دیگه.
انسان گم شده اش چیست و در واقع همه انسان ها به دنبال چه گم شده ای میگردن، حالا دانسته یا نادانسته؟ این برمیگرده به این که ما توجه پیدا بکنیم به این که ما مرغ عالم ملکوتی، مرغ باغ ملکوتی، نیم از عالم خاک، و به همین خاطر تا به اصل و وطن خودمون اتصال پیدا نکنیم به اون آرامش و به اون طمأنینه نخواهیم رسید. یا به قول مولوی که ماجرای نی و نیستان رو نقل میکنه که این نی رو وقتی از نیستان بریدن، از نفیرش زن و مرد نالیدن، حکایت انسانی است که از اون موطن اصلی خودش، از اصل خودش جدا شده، به این دنیا اومده و تا اون اتصال رو به اصل خودش و مبدأ خودش پیدا نکنه به اون رضایتمندی و اون آرامش دست پیدا نخواهد کرد. و حکایت ما انسان ها حکایت اون بچه هستش که از مادرش طلب آب میکنه، مادر به خاطر تنبلی برای اینکه بلند نشه از تو کیفش رد میاره، مثلا یه بیسکویتی، خیاری، چیزی به این بچه میده، یه چند دقیقه این بچه ساکت میشه، اما دو مرتبه میگه من آب میخوام. اون آتش درونیش فقط با آب برطرف میشه. حالا واقعیت امروز انسان ها هم همینه. انسان ها گمان میکنن که مثلا با بعضی از ظواهر دنیا میتونن خودشون رو آرام کنن، گاهی یه خونه تغییری بدیم، یه مسافرتی بدیم، یه پرده ی عوض بکنیم از اینجور ظواهر، اما میبینیم که هر کدوم یه اثر موقتی رو فقط در ما داره و باز انسان هست و اون آتش درونی و اون عدم رضایتمندی. و حقیقت ماجرا همین هست که ما باید سعی بکنیم که به اصل خودمون رجوع کنیم و این آرامش رو فقط در یاد خدا و اتصال به مبدأ خودمون میتونیم پیدا کنیم. و ماه رجب و به خصوص این 3 شب ایام الویزی که الان درش واقع شدیم، که حالا زمانی این 3 روز رو میشد در اعتکاف به سر برد، حالا به دلایل شرایط خاصی که هست سعی باید بکنیم که در منازلمون هم که هستیم از همه توسلات و از همه برنامه هایی که برای این 3 شب مقرر شده استفاده کنیم که انشالله نتیجهش این باشه که از این ایام که بیرون آمدیم اون خودآگاهی بیشتر رو در خودمون احساس بکنیم و انشالله این ایام برای ما نردبان صعودی برای نزدیکتر شدن به اصل و مبدأمون باشد. این لذاتی که در این مرحله وجود داره خیلی قابل گفتن نیست، به قول معروف بیشتر چشیدنی است تا گفتنی است. حالا در قالب اون شعر شاعر خیلی قشنگ گفته: آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. یعنی اینکه انسان احساس میکنه و میرسه به اینجا که صاحب این جهان با همه عظمت و با همه قدرتی که داره برای آمدن انسان به این جهان چه تدارکاتی دیده و انسان رو با چه شکوه و جلالتی وارد این عالم کرده و همه چیز رو در خدمت انسان قرار داده و انسان رو برای خودش آفریده، برای رسیدن به مقام بهشت و رضوانش خلق کرده، با اینکه نیازی به این خلقت هم نداشته. تفکر در هر کدوم از این مراحل دل انسان رو پر از سرور و شادی زاید الوصف میکنه که عرض کردم خیلی قابل بیان نیست. بیشتر باید انسان خودش از این شربت طاهر بچشد. اما زیباتر از همه رو شاعر گفته دیگه، یعنی اونی که به این زیبایی ها دست پیدا میکنه و به این لذات عالی میرسه حقیقتا دنیا و عقبا رو با هم کنار میذاره و از خودش جز او هیچ نمیخواهد. این طعمش و لذتش حتی با بهشت خدا هم قابل قیاس نیست. انشالله که در این شبهای نورانی و به حق صاحب این شبها امیرالمومنین که در اوج این لذت ها بودن و می فرمودن خدایا صبرت و علی عذابک، عذابت را می شود تحمل کرد اما دوری تو برای من قابل تحمل نیست، خداوند طعم شیرین بندگیش را در این شبهای نورانی ماه بندگی در کام ما بریزد انشالله.
باز دلم میخواد یه گوشه تک و تنها بشینم، تو رو که تنها امیدمی کنارم ببینم، دل من بازم گرفته دیگه تنهام نذار، اشکامو ببین اگه حرفمو باور نداری، اشکامو ببین اگه حرفمو باور نداری. خدا جونم حال بهترم بده، امشب آسمونیم پرم بده، نمیخوام کسی به دادم برسه، من تو رو دارم خدا همین بسه، من تو رو دارم خدا همین بسه.
دیروز ویدیو درباره پدرها توی فضای مجازی دیدم، درباره روز پدر بود. از جوونا چند تا سوال درباره پدراشون میپرسیدن تا ببینن چقدر باباها رو میشناسن. سوال اول این بود که پدرتون چه رنگی رو دوست داره؟ بابای من رنگ نارنجی رو دوست داشت. هیچ کی اینو نمیدونست. هیچ وقت هیچ لباس نارنجی نخرید یا نپوشید. اما نارنجی رو دوست داشت. مامانم تعریف کرده بود که سال اول ازدواجشون روز تولدش که یه ماه بعد از عروسی بوده براش یه تیکه پارچه دامنی مخمل کبریتی نارنجی خریده بود. مامان کلی دعوا کرده بود و قهر کرده بوده که این چیه؟ چی کارش کنم؟ این بدرنگه. بعد از اون بابا هیچ وقت تنهایی نرفت برای مامان کادو بخره. میگفت من سلیقه‌ام خوب نیست، خودت باش که به دلت باشه. برای ما هم دیگه تنهایی چیزی نخرید، برای خودش هم تنهایی چیزی نخرید. حالا من از کجا جریان نارنجی رو میدونم؟ یه بار توی بغچه لباس عروسی مامان یه تیکه پارچه نارنجی بدرنگ دیدم. گفتم مامان این چیه؟ خندید و کل جریان برام تعریف کرد. بعد برام گفت که بابا حتی قبل از ازدواجش به کسی نگفته بوده که نارنجی دوست داره. بعدش هم که روش نمی شده بگه. شاید چون مامان دوست نداشته. شاید چون مردای سنگین و جا افتاده نارنجی نمی پوشن. اون سال روز پدر برای بابا یه پلیور نارنجی خریدم. خیلی ذوق کرد، هم خودش هم مامان. یهو پرسید بابا جان بد نیست اینو تو خیابون بپوشم؟ گفتم نه چه بدی داره، خیلی هم قشنگه. به مامان نگاه کرد. مامان گفت خیلی شیکه، همین فردا بپوش. بابا گفت میخواین فقط تو مهمونی ها بپوشم؟ مامان گفت چه فرقی میکنه، برای همه جا خوبه. بابا سر تکون داد و پلیور رو برد تو اتاقش. خیلی دوستش داشت. چند باری پوشید اما انگار راحت نبود. سال بعد براش یه پیرهن سرمه‌ای خریدم با طرح‌های نارنجی. خیلی بیشتر ذوق کرد. هر روز می‌پوشیدش. حتی روز آخر تو بیمارستان همین پیرهن تنش بود. خیلی بهش می‌اومد، ولی من هر بار که با این پیرهن می‌دیدمش حس می‌کردم چقدر مرد بودن سخته. حالا چند سالی از اون روزا گذشته. منم نتونستم اون ویدیو رو تا آخرش ببینم. دلم خیلی برای بابا تنگ شده و باز یادم اومده که رنگ مورد علاقه بابای من نارنجی بود. بله، داستانه که قشنگی بود. انتخاب خانم شیرین بغدادی نویسنده خوب راه شب برای شما خوندم. خدا رحمت کنه امواتتون. و ناهید از یزد همراه ماست، گفته کاری که تونستم انجام بدم اینه که برم سر خاک بابا اکبر و نهارم و اونجا سر خاکش خوردم و بعد گفتم دیگه بابا من نهارم خوردم برم یه فاتحه هم خوندم. دم شما گرم ناهید خانم که زنده یاد اکبر تنها نذاشتید. خدا رحمت کنه همه اموات رو. خب عزیزی هم ما از دست دادیم توی فامیل، آقای نصرآبادی به مرض سرطان. یک خانم وجیه انسان واقعا دوست داشتنی، یه مادر فداکار بود، دو تا بچه 45 ساله مرض سرطان. من نمیدونم چه سرطان چیه، همیشه علیرضا فتحی پور یادم میاد،
خدا رحمت،
حسین آهی یادم میاد، خیلی دیگه یادم میاد که سرطان جونشون رو گرفت. و عجب گلچینی هم هست این مریضی لاعلاج. خدا رحمت کنه جمعی اموات رو. انشالله که پدر مادرتون زندن، سایشون هم سالهای سال بر سرتون باشه. اما برای چون منی که دیگه هر دوشون نداره، این واقعا روشنه که هر لحظه حسرت بیشتر میخوری. بهترین بچه‌ام باشی، آخر سر میگی من چرا کاری که بعد برای اینا نکردم. دلت میسوزه. انشالله جور رفتار کنیم دلمون نسوزه.
انشالله.
الهی آمین. خب آقای نصرآبادی، حدوداً یه 20 دقیقه کمتر ما فرصت داریم که راجع به گمشده بازم حرف بزنیم.
ببین من اول از همه
من میخوام پیشنهاد بدم،
جان بفرد.
من میخوام بگم آیا حالا شبای اعتکاف فردا آخرین شبشه؟
بله.
شما چه سفارشی دارید؟ اعتکاف های کوچیک کوچیکی هم دارید؟
من چوکارم که آخه سفارش
نه، من بد وایستم آیا یا نه؟ من بد وایستم برای ماه رجب معتکف شم یا نه؟ میتونم در طول سال یک خلوت هایم داشته باشم؟ آه. و چه فایده ای داره برای من؟
آخه اصلا اگر غیر از این باشه، میدونی مثل این هستش که مثلا فرض کن مثال دیگه، حالا به مثال اشکال نگیریم، مثل اینه که من تندرستیم رو برنامه کلی براش نداشته باشم، یعنی سبک زندگیم سبک زندگی درستی نباشه و فکر کنم یه موقعهایی فقط بیام سنگین ورزش بکنم مثلا کار درست میشه. نه، واقعیتش اینه که این سبک رفتاری اتفاقا اگر ضرر نزنه فایده خیلی نمیکنه. نمیخوام بگم که اگر یه موقعیتی پیش اومد که مثلا فرض کن غذای سالم بخوریم، حالا نخوریم بگیم آقا همیشه که داریم غذای ناسالم بخوریم، این بار برای چی بخوریم دیگه. نه، هر چقدر هر جایی هر جرقه ای هر نور کمی حتی میتونه خیلی کمک بکنه یه جایی، اما واقعیت این هستش که ما قرار هستش که تو نور زندگی کنیم نه تو تاریکی. ما یکی اتفاقایی که ممکن است خدای نکرده گرفتارش باشیم این هستش که مخصوصا جوانتر که هستیم و قایم میگیم که حالا هر کاری خواستیم بکنیم و بعدم درستش میکنیم، بعدم وقت هست دیگه، بعدم درستش میکنیم. خب کی گفته که اگر من تو خدای نکرده رفتیم تو تاریکی، تاریکی اسمش روشه دیگه، جایی رو دیگه نمیبینیم،
خب
حتما اون وقت میتونیم کورمار یه جایی راه خروج رو پیدا کنیم؟ کی هم چی چیزی گفته؟
حالا یه تعبیری هم هست این اسرابادی، گاهی عجیب مولانا یک اشاره میکنه، میگه اگه تو صحرا بغل آتیش، من چون تو صحرا بودم پدر بزرگم بهم گفته اونو خاموش کن تا ببینیم، گفته تو چراغتو خاموش کن تا ما ببینیم، یعنی چشمون به تاریکی عادت کنه. شما یه موقع کرم شبتاب دوره برات امکان داره با ستاره قطبی اشتباهش بگیری، جناب مولانا که میگه وا ویلا هیزم از دانشمون داریم میریزیم توی یک آتشی، بعد تا یه متری خیالمون راحت و روشن، گرگ ها تو تاریکی صحرا در کمینن، من خیالم به همین آتشی که جلو خودم داره گرمم میکنه. آره. دانش هام میگه یه مقدار عقبتر برو از این آتش. خب.
آره این واقعی کردن نه. آها. اونجا که اگر تاریکی مطلق بود که اصلا دیده نمیشد، تاریکی مطلق یعنی اسمش روشه دیگه، یعنی هیچ نوری دیده. نیست. آره. که بخواهد منعکس بشه تا دید. آره. اونجا صحبت از این هستش که این آتش، این نور مصنوعی رو خاموش کن تا با نور طبیعی هم بتونی هزید. ببینی. خب حیلت رها کن عاشقا تا بتونی ببینی، تا بتونی بفهمی،
یعنی با قیاسای عقلی. حیلت شاید میخواد بگه با قیاسای عقلی بدون
غلط عقلی. ببین آخه قیاس درست هم صدر. یعنی تفکر کردن که غلط نیست که، اینی که فکر کنم همه چیز، یعنی این خلاف تفکر اتفاقا، که من تصور کنم همه چیزو من میتونم بفهمم، من تنهایی همه چیزو میتونم بفهمم،
این که اصل گمراهیه.
احسنت. این که من فکر کنم با این نور این چراغه میتونم همه چیز رو ببینم، این که من فکر کنم با این آتش کوچیکی که در دستم هستش، حالا هر چقدر بزرگ باشه به نسبت انرژی که در جهان نیاز هستش اصلا چیزی به حساب نمیاد، اون وقت فکر کنم که من با این میتونم همه چیزو گرم کنم، همه چیزو روشن کنم. خب این غلطه. وگرنه کسی نمیگه، پدر بزرگ حکیم شما هم نمیگه که از آتش استفاده نکن، میگه حواست باشه این همه روشنایی نیستا، این همه چیزی که میتونی ببینی نیستا، این نور رو تو رو از یه سری چیزهای دیگری که میتونی ببینی محرومت نکنه. خب
آره.
و با پیدا کردن یه همچین چیزی که به اندازه خودش خوبه، فکر نکنی که همه چیز رو پیدا کردی و اون وقت خیلی چیزهای مهمتر رو از دست بدی یا و اونا رو گم کنی یا.
بله.
خب این از این جنس به نظرم میرسه.
درسته، همینطوره. ولی ما چراغ لازم داریم تا بگردیم گم شده همونو پیدا کنیم. همونجا جناب مولانا، استادم پرویز خرسند، نویسنده بزرگ دهه 40 و 50، افتخار دارم باش دوستم، گهگاهی میرم دیدن ایشون به دست روسش. آره اون میگفتش که حرفم یادم رفت، حرف جالبی
صحبت چراغ بودش.
میگفت اونجا که مولانا میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، من یک انسانی رو میبینم نه یک کنجکاو فضولی رو که چراغ برداشته مردم رو داره حیوان میبینه و دنبال انسان میگرده.
آفره.
بلکه یک شیخ و پیری رو میبینم که چراغ معرفت دست گرفته گرد شهر وجودش داره میگرده، و این میگه این جانورایی که در خودم، این دیو و ددی که در درون شهر وجود منه،
شهر وجود خودش هست.
آره گرد آفرین. شهر
میگه
اگه شیخ باشه که دنبال عیب مردم با چراغ نمیره.
آفرین.
که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
آره.
و گفتم استاد خرسند چه نگاه جالبیه، گو آره این شکلیه، آدم هایی هستن که اصلا فرصت اینو ندارن که به تو توجه کنن، اینقدر درگیره. میگه من از صبح خدایا به هزار کفتار بودم، من خودم گاهی میگم خدایا امروز چه خوب که آهو بودم، امروز چه خوب که کبوتر بودم، کمتر گرگی کردم، خدا نیاره لاشخور باشم. میدونید موشه، یه نفر میبینی تجلی موشه تو خوش
همش انبار
داره میکنه، همش دنبال رزقشه، ولی این تجلی صفات با گشتنه، گویا با چراغه. و این چ...